پنج بعد از ظهر در ایران است. از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. اتحادیه اروپا در بیانیه نهایی نشست سران اعدام معترضان در ایران را محکوم خواهد کرد. مدیر کل هواشناسی استان تهران میگوید تا اواسط هفته آینده آلودگی هوای تهران ادامه خواهد داشت. و محمد علی کامفیروزی از وکلای دادگستری در تهران بازداشت شد. به این بخش خبری خوش آمدید. بنابر پیشنویس متن بیانیه نهایی رهبران اتحادیه اروپا، آنها در کنار پرداختن به مسائل اساسی این نهاد از جمله جنگ در اوکراین، در یک مورد به اعتراض‌ها در ایران پرداخته و با اجرای حکم اعدام در هر زمان و تحت هر شرایطی مخالفت کردند. در این پیشنویس که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده و امروز باید توسط همه رهبران اتحادیه اروپا تایید شود، بر این درخواست شورای اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید شده که استفاده بی‌رویه از زور در مقابل معترضان خصوصاً زنان را متوقف کنند. در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با غیر قابل قبول خواندن رفتار جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: حکومت ایران به شهروندان خود شلیک می کند و از این رو اروپا باید موضعی روشن در این باره داشته باشد. از زمان آغاز اعتراض ها در ایران در شهریور ماه، اتحادیه اروپا در چند نوبت تحریم هایی را در زمینه نقض حقوق بشر علیه برخی مقام ها و نهادهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی اعمال کرده است. در خبری دیگر، گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت محمد علی کامفیروزی از وکلای دادگستری است که وکالت چند تن از روزنامه‌نگاران و دانشجویان زندانی را بر عهده دارد. برادر آقای کامفیروزی با اطلاع رسانی درباره بازداشت او پس از یک روز بیخبری نوشته است که قوه قضایی مسئول حفظ جان و سلامتی برادرش است. بازداشت این وکیل دادگستری در حالی صورت میگیرد که از آغاز اعتراض‌ها در ایران که 3 ماه از آن می‌گذرد، دست کم 16 وکیل در چندین شهر ایران بازداشت شده و تحت فشار قرار گرفتند. پیش از آغاز اعتراض‌ها هم چند وکیل دادگستری از جمله امیر سالار داوودی به حبس محکوم و زندانی شده بودند. اما در ارتباط با اعتراض‌ها، اجازه بدید که گفتگویی رو بشنوید که با خواهر یکی از معترضانی داشتم که بیش از 40 روز از بازداشت او میگذره. این معترض الهام مدرسی نقاش هست و ساکن کرج و در کرج هم بازداشت شده. خواهر او ژیلا مدرسی که ساکن سوئد هست درباره وضعیت خواهرش گفتگو کرده و اطلاعاتی رو درباره این پرونده با ما در میون گذاشته.
خواهر من 11 آبان ساعت 10 صبح 5-6 تا ماشین مامور اطلاعات ریختن دم در و خواهرمو از تو خونه کشیدن بیرون، موبایلاشونو بردن، موبایل مامانم و داداشم و آبجیم و با لپتاپ داداشم.
به شما اعلام کردن که ایشون رو به کجا منتقل میکنن و افرادی که اومده بودن به خانواده شما کارتی نشون دادن که متعلق به کدوم نهاد هستن؟
نه، هیچی نشون ندادن، فقط ریختن تو خونه، آبجیمو با چش بسته بردن. من از خیلی از جزئیاتش خبر ندارم و متاسفانه نمیتونم با داداشم خیلی حرف بزنم چون گوشیاشون شنوده. آبجیم از لحاظ جسمی اصلا حالش خوب نیست و باید چند روز پیش آزمایش میداد، آزمایش آنزیم کبدش و کولونوسکوپی میداد چند روز پیش، ولی متاسفانه نه حق وکیل داره نه حق پزشک داره.
تا این لحظه شما متوجه شدید که اصلا ایشون در بازداشت کدوم نهاد هستش؟
بله، تو زندان کچوییه. چند روز که تو اطلاعات بودن، مامانم و داداشم شبانه روز اونجا بودن. بعدش
اطلاعات کجا؟ بعدش
اطلاعات کرج.
تا این لحظه خانواده شما تونستن با ایشون ملاقاتی داشته باشن و اینکه بدونن که پرونده اصلا در چه مرحله‌ای هست، با توجه به اینکه الان شما اشاره کردید که ایشون در زندان کچویی هستن؟
بله، ایشونو ملاقات کردن، تلفنی هم حرف زدن، ولی اتهاماتی که بهش زدن و فقط شفاهم بهش گفتن، تفهیم اتهام و کسبی بهش ندادن. حتی وقتی که گفته که چرا من حق اینو ندارم که کسبی این تفهیم اتهامو بمیدین، بازپرس گفته الهام هیچ گونه حق اینو نداره که تفهیم اتهام و کسبی بهش بدن.
خب اشاره کردی به تفهیم اتهام. تفهیم اتهامی که بهشون شده به صورت شفاهی چه مواردی رو در بر میگرفته و تا چه اندازه با توجه به اتفاقی که الان برای خواهرتون رخ داده موضوعیت داره؟
خواهرم اصلا آدم سیاسی نبوده و اینکه اتهاماتی که بهش زدن و فکر نمی کنم خواهرم اون کارا رو انجام داده باشه. اتهاماتی که بهش زدن و این خرابکاری در تأسیسات عمومی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تحریک مردم به قصد کشتار، تبلیغ علیه نظام. این دوتا آخری که خوندم، مثلا گذاشته بریدین تو خیابون مامورا رو بکشین، اینا میگن استوری آبجیم گذاشته تو اینستاگرام. آبجیم هم ازشون خواسته که آیا هیچ عکس و فیلم و مدرکی دارین از من بهم نشون بدین؟ گفتن تو حق اینو نداری که ما مدرک نشونت بدیم.
شما گفتید که خانواده تونستن که ایشون رو ببینن، ملاقات داشته باشن و از طرفی هم تلفنی با ایشون در تماس بودن. وضعیت روحیشون چگونه بوده؟
آبجیم هم از لحاظ روحی و جسمی خیلی داغونه، یعنی اصلا کلا آدم از صداش میتونه بفهمه اصلا حالش خوب نیست. پولیت روده داره و پی‌اس‌سی، نمیدونم اسمش رو درست تلفظ کنم، ولی مریض ژنتیک کبده که داداشم به خاطر اون پیوند کبد شد. اگه آنزیماش بره بالا خیلی خطرناک میشه.
نتیجتاً الان خانواده شما چه تصمیمی رو گرفتن و چه اقدامی رو میخوان انجام بدن؟ چه اقدام حقوقی رو در نظر دارن انجام بدن؟ آیا وکیلی از سمت خود قوه قضاییه معرفی شده؟
نه، اصلا حق هیچی رو نداره آبجیم. حق اینو نداره حتی پرونده خودش رو ببینه کتبن، یا تفهیم اتهام خودش رو ببینه کتبن. اصلا هیچ گونه حقی نداره، چه برسه به اینکه بتونن وکیل بگیرن یا درخواست وکیل کنن.
خانواده صحبت نکردن با مقامات قضایی در خصوص حق دسترسی به وکیل و اونها هیچ مسئله‌ای رو متوجه نکردن برای خانواده که چه کاری میتونن بکنن در این شرایط؟
وکیلی که تفسره 48 داشته باشه، فکر کنم 100 نفر هستن تو ایران که این تفسره رو دارن. اینا حق دارن که پرونده رو، ولی آبجیم هم تا حالا اصلا حق این همچی چیزی هم نداشته. نزدیک 42 روزه داداشم هر روز میره دادسرا تا وقتی که بسته میشه، هر روز دنبال کار آبجیمه، ولی هیچ جوابی نمیگیره.
شنیدید صحبت‌های ژیلا مدرسی، خواهر الهام مدرسی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در کرج رو که پس از 40 روز انتظار خانواده تصمیم گرفتند که بازداشت او و خبرش رو رسانه‌ای کنند. اما اجازه بدید که همین بحث رو پی بگیریم با خبری دیگر. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از بازداشت دست کم 58 روزنامه‌نگار در جریان سرکوب اعتراض‌های اخیر خبر داده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته از پوشش اعتراضات ملی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنه. شاهین بشیری گفتگویی رو داشته با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در این باره.
بازداشت روزنامه‌نگاران در این دوره از اعتراضات به نسبت اعتراضات مشابه گذشته حتی سال 88 بی سابقه بوده، چون که به هر حال در اعتراضات اون سال مقامات جمهوری اسلامی مدعی بودند که رسانه‌هایی که به نوعی به نامزدهای معترض انتخابات نزدیک هستند عملاً از دیدگاه اونها میتونن در این اعتراضات نقش داشته باشند. اما اساساً ماهیت این دوره از اعتراضات متفاوت هست و حتی به نوعی از جریان‌های سیاسی داخلی نشأت نمی‌گیره. برای همین نوع بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران در این دوره متفاوت هست و بیشتر به تعبیری جنبه بازدارنده برای دیگر گروه‌ها و مردم را داره، نه اینکه اساساً بخواد به نوعی با اقداماتی که خود روزنامه‌نگاران انجام دادن برخورد بشه. حتی به هر حال اون تعداد روزنامه‌نگارانی هم که در ابتدا در رابطه با پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی بازداشت شد، هم به نوعی نمیشه گفت در موضوع اعتراضات نقش داشتن. اساسا از این جهت جمهوری اسلامی با بازداشت روزنامه‌نگاران دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این که بخواد در فضای اعتراضات تاثیر بگذاره و مانند دیگر گروه‌ها یا افراد نهادهای مدنی اونها رو بازداشت میکنه. از سوی دیگه میخواد اساسا هر نوع اطلاع رسانی که در ماه‌ها یا سال‌های بعد به نوعی در ارتباط با موضوعات تنه‌زا باشه رو متوقف بکنه، چون وقتی که روزنامه‌نگاری به خبر کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات بعد از اون بازداشت میشه، اساسا اگر روزنامه‌نگاری مثلا خبر سقوط بورس یا خبرهای مشابه رو منتشر بکنه و بعد از اون اعتراضات شکل بگیره، خودش رو در معرض بازداشت میبینه. برای همین این هشداری به دیگر روزنامه‌نگاران هم هست که اساسا وارد موضوعاتی که چالش برانگیز هست و ممکنه که به نوعی بعد از اون اعتراضاتی رو دامن بزنه نشن.
خب در واقع به نوعی میشه گفت اگر چنین باشه که اینها این محدودیت ها رو میخوان ایجاد بکنن، عملا یک روزنامه نگار نمیتونه کارش رو به صورت طبیعی انجام بده. آنتونی بلانگر دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران هم به همین اشاره میکنه، میگه که این افراد ناعادلانه زندانی شدن، اون هم به دلیل انجام کارشون.
این اقدام جمهوری اسلامی اساسا از بین بردن هر نوع روزنامه نگاری هست، چون که اساسا اگر روزنامه نگار نگران باشه که خبرش ممکنه باعث اتفاقی بشه و بعد از اون به دلیل اتفاقات بعد از انتشار خبر بازداشت بشه، اساسا دیگه نمیتونه وارد هیچ حوزه خاصی بشه، چون هر حوزه‌ای در ایران، حتی حوزه‌هایی که ممکنه سیاسی نباشن، قاعدتا مناقشه برانگیز هست. مثلا در چند سال گذشته بارها خبر ضرب و شتم یا کشته شدن دستفروشان توسط ماموران شهرداری منتشر شده که در زمان خودش اساسا خبر چالش برانگیزی نبوده، اما اگر این خبر مثلا در ماه‌های آینده بخواد منتشر بشه، ممکنه باعث اتفاقاتی بشه و از این جهت روزنامه‌نگاران نمیتونن اونها رو منتشر بکنن. یا برخی از خبرهای اقتصادی که به هر حال در گذشته به سادگی منتشر می‌شدن، الان در فضای فعلی ممکنه که باعث چالش‌هایی بشه و اساسا روزنامه‌نگاران نگران هستن که بخوان اونها رو منتشر بکنن یا نه، و از این جهت این اقدامات جمهوری اسلامی که به هر حال بخواد عده‌ای را به دلیل انتشار خبرهای مرتبط با مهسا امینی یا اتفاقات پس از اون بازداشت بکنه، باعث میشه که هم روزنامه نگاران ترس داشته باشند و هم دبیران سرویس یا سردبیران دچار خودسانسوری بشن، و اساسا در این فضا باعث میشه که تعداد زیادی از روزنامه نگاران دیگه اساسا قید روزنامه نگاری رو بزنن. همون اتفاقی که در سالهای گذشته افتاده و در نبود نهادهای صنفی تعدادی از روزنامه نگاران دیگه به این شغل مشغول نیستن. از سوی دیگه اساسا در وضعیت فعلی دیگه نهادی هم وجود نداره که بخواد از روزنامه نگاران حمایت بکنه و روزنامه نگاران به نوعی در این میان بسیار بیپناه هستن.
احسان مهرابی بود، روزنامه نگار ساکن آلمان، و اعتراض فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران به بازداشت دست کم 58 روزنامه نگار در جریان اعتراض‌های اخیر. چند خبر کوتاه رو به آگاهیتون میرسونم. اعتماد آنلاین وابسته به روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه به نقل از الهام نجف، مادر امیر حسین رحیمی، خبر داد که فرزند 15 ساله او به قید وثیقه آزاد شده است. آزادی این نوجوان پس از آن انجام شده که روزنامه اعتماد با انتشار گفتگویی با خانم نجف از جمله گزارش داد که مادر امیر حسین رحیمی به دلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه 500 میلیون تومانی نمیتواند فرزندش را پس از 2 ماه از زندان آزاد کند. یک عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق ایران، یک تبعه ایران در آلبانی به نام بیژن پولادرگ که پیشتر عضو سازمان مجاهدین خلق بوده، در دادگاه رسیدگی به جرایم سازمان یافته به تحمل 15 سال حبس محکوم شده که 10 سال از آن قابل اجراست. بنابر گزارش رسانه‌ها در آلبانی، این حکم در ارتباط با همکاری با سازمان تروریستی صادر شده است. آقای پولادرگ که در سال 2020 بازداشت شده، در ارتباط با اتهام‌های شنود و دستکاری در سیستم‌های کامپیوتری تبرئه شده است. سازمان مجاهدین خلق که در آلبانی مستقر است، در بیانیه خود بیژن پولادرگ را متهم کرده در عملیات تهیه اطلاعات درباره اعضای سازمان مجاهدین خلق برای برنامه‌ریزی ترور یکی از اعضای ارشد آن نقش داشته است. اما چند خبر دیگر. مدیر کل هواشناسی استان تهران میگوید شرایط پایداری جو تا شنبه ادامه خواهد داشت و از همین رو آلودگی شدید هوا نیز ادامه می‌یابد. بشنوید صحبت‌های مازیار غلامی، مدیر کل هواشناسی استان تهران رو.
متأسفانه چون الگوی نقشه‌های ما تقریبا این رو نشون میده، تا اواسط هفته آینده باد قابل ملاحظه نداریم. برای آخر هفته که فرمودید خیر، بارشی رو انتظار نداریم، پایداری هست، ولی خب حالا این پایداری مقداری شدت و ضعفش در حقیقت با شدت و ضعف خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی استان تهران بود. جواد اوجی وزیر نفت به دلیل ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شد. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرنگونی پرواز PS752 برگزار شد. بنابر گزارش رسانه‌های حکومتی 10 متهم از رده‌های نظامی در این دادگاه حاضر هستند. و رجب طیب اردوغان در پی دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و تهران قطعنامه لغو عضویت در کمیسیون مقام زن را فاقد وجاهت قانونی خواند. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.